آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در هفته گذشته میلادی مذاکرات سران ارمنستان و روسیه و گفتگوهای صلح باکو و یروان مهمترین خبرهای منطقه قفقاز جنوبی بوده است. اما از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی دیدارهای دو جانبه سران یروان و مسکو به دلیل اتخاذ سیاستهای واگرای ارمنستان از روسیه به حالت تعلیق در آمده بود. اما سرانجام دیدار رهبران دو کشور همسایه در مسکو برگزار شد. در نتیجه این دیدارها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با خروج نیروهای این کشور از برخی از نقاط ارمنستان موافقت کرده است. دیمیتری پسکو سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه به خبرگزاری اینترفاکس اعلان کرد در یک دیدار بین پوتین و نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در مسکو، دو طرف درباره خروج ارتش و گارد مرز روسیه از برخی از مناطق این کشور در جنوب قفقاز توافق کردند. این دیپلمات بلندپایه روس در این مصاحبه با اشاره به اینکه دیدار چهارشنبه شب سران دو کشور در مسکو همچنین تأکید کرد در تیرماه سال 2020 میلادی بنا به درخواست طرف ارمنی، گارد مرزی و ارتش روسیه در برخی از مناطق ارمنستان مستقر شدند. اما نخست وزیر ارمنستان در شرایط فعلی میگوید به علت تغییر شرایط به حضور نیروهای صلح‌بان روسیه در برخی از اراضی ارمنستان دیگر نیازی وجود ندارد. از همین رو با پوتین با خروج ارتش و گارد مرزی روسیه از برخی از اراضی ارمنستان موافقت کرده است. با وجود این به نظر می رسد که طرف ارمنی از رئیس جمهور روسیه خواسته است گارد مرزی و نیروهای صلح‌بان روس در مرز ارمنستان با ترکیه و ارمنستان با ایران باقی بمانند. این دیپلمات بلندپایه روس درباره دلیل ارمنستان در این زمینه توضیح نداد. اما چنین به نظر می رسد که اصرار رهبران ترکیه و جمهور آذربایجان به منظور الحاق استان سیونی که ارمنستان از جمله مهمترین دلایل دولت نیکل پاشینیان به منظور ادامه حضور نیروهای صلح‌بان روس در جنوب ارمنستان باشد. یک نکته مهم و حائز اهمیت در این زمینه به توجه دولت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به سیاست های ضد روسی دولت نیکل پاشینیان از سال 2018 میلادی به ویژه در طول یک سال اخیر بوده است. با وجود اتخاذ سیاست های ضد روسی دولت یروان به رهبری نیکل پاشینیان، به نظر می رسد مقامات مسکو سیاست صبر و انتظار را در دستور کار قرار دادند. در مقابل این سیاست ها چنین به نظر می رسد که دولت الهام علیف که از پشتیوانه چند کشور بیگانه و خارج از منطقه برخوردار است، همچنان تبلیغات جریان های خطرناک صهیونیسم بین المللی پانترکیزم را به منظور اشغال اراضی ارمنستان در دستور کار دارد. به عنوان یک نمونه می توان به تبلیغات رسانه های وابسته به حاکمیت باکو در این ارتباط اشاره کرد. رسانه های باکو ارمنستان همچنان اراضی جمهور آذربایجان معرفی می شود. بدیهی است که این شیوه تبلیغات اهداف نظیر جنگ و ایجاد آشوب در منطقه را هدف گرفته است. به عنوان یک نمونه می توان به نظر سنجی منتشر شده اخیر در سامانه دولتی جمهوری آذربایجان اشاره کرد. در اساس این نظر سنجی 96.2% از مردم جمهوری آذربایجان کل ارمنستان را متعلق به دولت الهام علیف می دانند. 58.1% نیز خواستار تصرف کل اراضی ارمنستان شدند. در حقیقت مقامات دولت الهام علیف به تصور این که با این شیوه تبلیغات تهاجمی در رسانه‌های باکو، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند ارمنستان را سر جای خود بنشانند. با این تحرکات خطرناک دست می‌زنند، در حالی که این شیوه‌های تبلیغاتی در تاریخ مردم مسلمان شمال عرس ثبت می‌شود و به دشمنی دائمی میان ملت‌های مسلمان و ارمنی در آینده منطقه قفقاز دامن خواهد زد. علاوه بر این، جریان های خطرناک و نفوذ در جمهوری آذربایجان نظیر جریان خطرناک پان ترکیزم به آسانی از این بخش از تبلیغات ضد ارمنی و حتی ضد روسی در رسانه های باکو در آینده سوء استفاده کنند. این در حالی است که دولت الهام علیف پس از توافق با ایران در یک سال گذشته بارها اعلان کرده است که دیگر نیازی به دریافت اراضی جنوب ارمنستان ندارد. با وجود این، در پی هشدارهای مقامات دولت رجب طیب اردوغان در یک مصاحبه، مقامات باکو به شدت نگران آینده سیاسی خود شدند. مقامات دولت الهام علیف به این حقیقت واقف هستند که ترکیه نفوذ زیادی در نهادهای دولتی با ویژه در امور نظامی، سیاسی و حتی ادارات داخلی جمهوری آذربایجان دارد و در هر شرایطی می تواند دولت الهام علیف را سرنگون کند و یا دولت مورد نظر خود را در باکو روی کار بیاورد. بسیاری از کارشناسان سیاسی وابسته به دولت الهام علیف، رهبران احزاب فعال که گرایش های غربی دارند، بخش عظیم از رسانه های وابسته به حاکمیت باکو و حتی بخش زیادی از مردم مسلمان شمال عرس تحت تبلیغات مداوم رسانه های پان ترکیزم و وابسته به صهیونیسم بین المللی دولت ترکیه را برتر از دولت الهام علیف معرفی میکنند. این نقطه ضعف دولت الهام علیف سبب شده است که برغم تلاش های زیاده که دولت الهام علیف در جهت استقلال و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان در طول سالهای گذشته برداشته است، همگی به نام دولت رجب طیب اردوغان ثبت شده است. بدیهی است که از این روند مشکوک و قابل تأمل ترکیه بیشتر از حاکمیت خانواده الهام علیف بهره برداری میکند. دولت الهام علیف از همکنون میبایست برای حفظ حاکمیت خود چاره در این زمینه بیاندیشد. در غیر این صورت حاکمیت باکو به طور غیر مستقیم به دیپلمات های ترک واگذار خواهد شد. بدیهی است که این نقطه ضعف از ناتوانی شخص الهام علیف و اطرافیانش ناشی می شود که برای ترکیه تبلیغات فریبنده قابل توجه در جمهوری آذربایجان تدارک دیدند. به هر حال تردیدی نیست که ادامه این روند حاکمیت باکو و ویژه دولت الهام علیف را به شدت تهدید می کند. با مساعدت روسیه در روند مذاکرات صلح باکو و یروان، طرفین مناقشه قره‌باغ در آستانه امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ قرار گرفتند. با وجود این، نشست دو جانبه صلح در الماتای قزاقستان مورد توافق طرفین متخاصم و ایران و روسیه قرار گرفته است. اهمیت نشست وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در الماتا به خاطر گشایش خط ارتباطی در یک توافقنامه صلح است. رسانه های باکو نشست وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در روز پنجشنبه در الماتای قزاقستان را بسیار حائز اهمیت قلمداد کردند. مقامات باکو دستور کار نشست الماتا را اعلان نکرد، اما وزارت خارجه ارمنستان در رسانه های لایویران گزارش داد که در دستور کار موضوعات مربوط به تایید تهدیدات طرفین و همچنین بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل منطقه‌ای و مسیرهای تجاری گنجانیده شده است. در عین حال پس از نشست آماتی، روند تهدید حدود و تعیین مرزهای رسمی بین دو کشور نیز در دستور کار قرار داشته است. اگرچه مذاکرات جداگانه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری اتحادیه اروپا و روسیه صورت گرفته است، اما هنوز توافقنامه صلح در این چارچوب بین دو کشور امضا نشده است. نکته مهم و قابل توجه در نشست دو جانبه مقامات باکو و یروان، توافق طرفین بر پیش بردن مذاکرات صلح بر اساس توافقات و تهدیدات کشورهای قفقاز جنوبی در نشست المتا در سال 1992 میلادی است. دولت ارمنستان همواره اعلان کرده است که تنها در صورت حاضر است با طرف آذری پای میز مذاکره صلح بنشیند که تهدیدات نشست المتا ملاک عمل طرفین قرار داشته باشد. گفتنی است که از سال گذشته میلادی مذاکرات مستقیم بین دو کشور آغاز شده است. در حال حاضر مرزهای دو کشور بر اساس توافقات نخست سال استقلال دو کشور از اتحاد جماهیر شوروی در جریان نشست المتا مشخص می شود. در همین زمینه آلمان نصیروف عضو کمیته روابط بین الملل و روابط بین مجالس مجلس ملی جمهوری آذربایجان و صاحب نظر در امور سیاسی به خبرگزاری توران گفته است جمهوری آذربایجان و ارمنستان در یک قدمی امضای معاهده صلح هستند، زیرا بسیاری از مسائل بسیار پیچیده ای را که در انتظار حل شدن هستند از قبل آغاز مذاکرات حل شدند. منظور این نماینده وابسته به دولت الهام علیه مداخله نکردن طرف ثالث در مذاکرات صلح است. به عبارت دیگر، بدون مشارکت روسیه، آمریکا و فرانسه، رهبران باکو و یروان توانستند به توافق مهمی دست یابند. این موضع‌گیری مقام باکو در شرایط مطرح می شود که نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تا کنون امتیازات زیادی به دولت باکو تقدیم کرده است. بدیهی است که در صورتی که دولت یروان در مواضع خود سرسختی نشان دهد، رهبران باکو با مشارکت طرف سالس و یا حتی چندین کشور منطقه در مذاکرات صلح موافقت خواهند کرد. این صاحب نظر آذری در عین حال تأکید کرد تهدید حدود مرزی دو کشور بر اساس اعلامیه المتا مصوب نخستین سال استقلال جمهوری آذربایجان و ارمنستان انجام می شود. در روند تهدید حدود و مرزبندی که در حال انجام است، تنها یک موضوع مهم باقی مانده است. این موضوع مربوط به احیای ارتباط حمل و نقل بین دو کشور است. الخان شاهین اوغلو رئیس مرکز تحقیقات اطلس و کارشناس سیاسی جمهوری آذربایجان نیز میگوید در حال حاضر دو روند بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریان است. اولین روند مربوط به تعریف محدوده مرزهای دو کشور است. روند دوم نیز تحت کنترل وزارت خارجه است و مربوط به متن توافقنامه نهایی صلح است. اگرچه هیچ پیشرفت آشکاری در اینجا وجود ندارد، اما مذاکرات مستقیم در حال انجام است. این کارشناس وابسته به دولت الهام علیر در عین حال اعلان کرده است روسیه به وضوح و مذاکرات مستقیم بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان علاقه ای ندارد، زیرا تأثیر خود را از دست می دهد. وقتی روسیه به عنوان یک میانجی عمل می کند، فرصت برای نفوذ در هر دو طرف به دست می آورد. بدیهی است که نگاه منفی طرفین مناقشه قره‌باغ و نقش روسیه قابل تأمل است و نشان می دهد که هر دو کشور در دام جریان های وابسته به بیگانگان گرفتار شدند و هدف اصلیشان حذف روسیه از روند گفتگوهای صلح قره‌باغ است. شاید تنها نگرانی محافل سیاسی مستقل در منطقه همین سیاستی طرفین مناقشه قره‌باغ کوهستانی باشد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.